ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. خبرگزاری دولتی روسیه میگوید که از پنج شنبه ارسال S-300 به ایران آغاز میشود. شورای امنیت از حملات ترکیه به شبه نظامیان کرد سوریه ابراز نگرانی کرد. به گفته یه مقام سازمان ملل، یمن در آستانه یک فاجعه انسانی است. به نوشته خبرگزاری دولتی روسیه، این کشور روز پنجشنبه اولین سری تأسیسات سیستم دفاع موشکی S-300 را به ایران می‌فرستد. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گزارش داده که ارسال این محموله طی مراسمی رسمی با حضور حسین دهقان وزیر دفاع ایران انجام خواهد شد. وزیر دفاع ایران همکنون در روسیه به سر می‌برد. بنا به این گزارش مراسم ارسال S-300 در شهر آستاراخان در شمال دریای خزر برگزار می‌شود. قرارداد خرید سیستم دفاع موشکی S-300 در سال 2007 میلادی میان ایران و روسیه امضا شد، اما روسیه تا امروز به دلیل تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت از ارسال این تسلیحات به ایران خودداری کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه بعد از یک جلسه غیرعلنی که به درخواست مسکو برپا شد از حملات ترکیه به شبه نظامیان کرد در شمال سوریه ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز، رافائل داریو رامیرز رئیس دوره‌ای شورای امنیت و نماینده ونزوئلا در این شورا ضمن اعلام این خبر از ترکیه خواست که به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد. ارتش ترکیه در روز سه‌شنبه برای چهارمین روز پیاپی مواضع شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق یا YPG را در نزدیکی مرزهایش زیر آتش توپخانه قرار داد. ترکیه میگوید که این گروه از سوی PKK حمایت می‌شود و پیشرویش به سوی شهر مرزی اوزاز که با حمایت هوایی روسیه هم راه شده غیر قابل قبول است. همزمان روسیه نیز ترکیه را متهم کرده که از شهر اوزاز برای کمک به گروه‌های اسلامگرای سوریه استفاده می‌کند. عالی‌ترین مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که کشور یمن در آستانه آنچه که وی فاجعه انسانی توصیف کرد قرار گرفته است. استفان او برایان، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، بعد از حضور در جلسه شورای امنیت گفت که علت اصلی این وضعیت محدودیت‌هایی است که تمامی طرف‌های درگیر در جنگ یمن ایجاد می‌کنند. به گفته او در یمن در حال حاضر 7,600,000 نفر به شدت به غذا احتیاج دارند. او همچنین افزود که در پی این جنگ 3,400,000 کودک از تحصیل محروم شدند. در جنگ یمن دولت این کشور با حمایت ائتلافی از کشورهای عربی به رهبری عربستان در جنگ با شورشیان حوثی و نیروهای رئیس جمهوری پیشین این کشور است که از سوی ایران حمایت می شوند.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد زد.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانی.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
مجلس شورای اسلامی در نهمین دوره خود از خرداد سال 1391 تا کنون رویدادهای بسیاری را از سر گذرانده. در ادامه گزارش بهروز کارنی رو میشنوید که به مهمترین این رویدادها در عمر مجلس نهم که ماهای پایانیش را سپری میکند پرداخته. اما این برنامه رو من همینجا به پایان میبرم. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه کنید.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز هفتم خرداد سال 91 آغاز به کار کرد. آن هم در شرایطی که اکثریت کرسی‌های قوه مقننه از آن جناح‌های گوناگون اصولگرایان شده بود. در این میان نیز در کنار جناح کوچک اصلاح طلبان گروهی اصولگرا تحت عنوان جبهه صدای ملت در مجلس حضور داشتند که چهره شاخص آن علی مطهری بود، نماینده‌ای که از آن هنگام تا کنون نطق‌ها و اظهار نظرهای جنجالی بسیاری داشته است. مجلس نهم و نمایندگان آن از هفتم خرداد سال 91 تا کنون روزهای جنجالی و پرحادثه را مشاهده و تجربه کردند. یکی از نخستین رویدادهای پرسر و صدای مجلس در سال 91 سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران در صحن مجلس و پخش نوار گفتگوی منتسب به سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی و فاضل لاریجانی برادر رؤسای مقننه و قضائیه بود. این نوار در جریان استیضاح وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 15 بهمن سال 91 پخش شد. محمود احمدی نژاد با پخش این نوار فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و قوه قضاییه را به سوء استفاده از روابطش برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد.
مرتضوی میگه قوه و مجلس و اینها میتوانی کاری بکنی؟ میگه بله، یه کسایی که در این سطح فعالیت میکنن همیشه در مزام دخالت‌ها و خلاصه موانع هستن. ما میتوانیم رفع موانع برایش بکنیم. حالا این موانع چی هست؟ بستگی به کیسش دارد دیگر.
اما سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس مجلس بدون پاسخ نماند.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
از مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره آنچه که در 15 بهمن سال 91 در مجلس گذشت می‌پرسم.
یک اتفاق خیلی مهمی بود، به ویژه نشون دهنده اوج ماجراجویی یا منزلت‌جویی احمدی نژاد و اینکه بعد از اختلافی که بین رئیس جمهور وقت و کانون مرکزی قدرت پیش آمده بود، به نوعی آقای احمدی نژاد در مقام به حاشیه راندن دیگر جریان‌های قدرت بود، به خصوص این ماجرا در مجلس با نشون دادن فیلم برادر دو رئیس قوه مقننه و قضائیه یعنی لاریجانی ها به اوج خودش رسید. تلاشی که از طرف آقای لاریجانی یک نوع اقدام مافیایی ارزیابی شد و نشون میداد که تا چه اندازه باند احمدی نژاد مشایی به نوعی احساس استقنا و خودمختاری میکنن در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی.
جدال لفظی روز 15 بهمن سال 91 که همزمان از رادیو پخش میشد واکنش های متعدد جناح سیاسی را به دنبال داشت. در همین ارتباط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی گفت:
هم ملت رو ناراحت کرد، نخبگان رو ناراحت کرد. رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده، مطرح نشده در دادگاه دو قوه دیگر را متهم کرد. این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، هم خلاف شرع این جور کارها، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق، هم تضییع حقوق اساسی مردمه. بنده فعلا نصیحت میکنه. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایده‌ای داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت استیضاح یک وزیر، اون هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود اون وزیر نیست، این چه معنی داره؟
مرتضی کاظمیان درباره واکنش رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارد:
واکنش تند آقای خامنه ای هرچند که دو طرف رو یعنی هم رئیس مجلس و هم رئیس جمهور رو مورد انتقاد قرار داد، اما به شکل خیلی تند و صریحی هدف قرار داد مجدد محمود احمدی نژاد رو و رفتار اون رو خلاف شرع، قانون و اخلاق و حتی تضییع حقوق مردم ارزیابی کرد که شاید یکی از تندترین انتقادها و مواجهه های رهبر جمهوری اسلامی با یک رئیس جمهور در ایران بود.
علی کشتگر فعال سیاسی مقیم پاریس نیز از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
آقای خامنه‌ای هر دو طرف را به آشتی و یا به علنی نکردن دعوا فراخوند. برای که آقای خامنه‌ای علاقه نداشت که مجلس با رئیس جمهوری که خود ایشون از طریق اون حمایت از کودتای سال 88 ازش حمایت کرده بود، مجلس پشت در بیفته.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات 25 خرداد سال 92 و آغاز دوره ریاست جمهوری او، گمان می‌رفت که راهی بدون فراز و نشیب جدی در پیش روی رئیس جمهوری جدید ایران وجود داشته باشد. اما برخلاف این تصور، به نوشته خبرگزاری‌ها و سایت‌ها، تعداد کارت‌های زرد نمایندگان مجلس به وزرای دولت حسن روحانی به دست کم 16 عدد رسیده است. تا کنون وزیران صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقیقات، علوم و فناوری از مجلس کارت زرد دریافت کردند. پیش از این نیز مجلس در مرداد سال گذشته رضا فرجی دانا وزیر تحقیقات، علوم و فناوری را استیضاح و برکنار کرده بود. همچنین قبل از آن مجلس در ابتدای کار دولت حسن روحانی به محمد علی نجفی، مسعود سلطانی فر و جعفر میلی منفرد گزینه‌های معرفی شده برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و تحقیقات، علوم و فناوری رأی نداده بود. در کنار این کارت‌های زرد و یا رأی منفی نمایندگان به وزیران دولت، باید به سوال‌های نمایندگان قوه مقننه از این وزیران نیز اشاره کرد. این وضعیت واکنش انتقادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اعضای دولت او را به همراه داشته است. علی کشتگر در این مورد میگوید
مجلس با آقای روحانی و نظرات کابینه آقای روحانی هماهنگ نیست و با اتکا به حمایت رهبری برخوردهایی که صورت گرفته در واقع ادامه داده. مثلا در مورد وزرای علوم مجلس چراغ سبز رهبری رو داشت، بنابراین آقای روحانی مجبور شد 4 نفر رو نامزد کرد و خب مرتبا رد شدن، هر کدوم یه چند ماه بودن و آخرم معلوم شد که تلاش وزارت علوم برای اون بورسیه‌های غیرقانونی و کسانی که حقشون نبود ولی در دولت احمدی نژاد بورسیه شده بودن، معلوم شد که حمایت آقای خامنه‌ای پشت این بورسیه‌ها هست و اینکه وزارت علوم میخواد با این بورسیه‌ها در بیفته عملا مورد مخالفت آقای خامنه‌ای است و مجلس هم اینو میدونست و هماهنگ با هم دیگه برخورد کردن با این وزرا. در مورد وزارت ارشاد هم وزارت ارشاد با تمام محافظه‌کاریش ولی همین حدی که میخواد با مسئله موسیقی و فرهنگ برخورد نسبتاً باز بکنه نسبت به زمان دولت آقای احمد نژاد، اینا مورد حمایت آقای خامنه‌ای نیست و باز مجلس با همین وزارت ارشاد هم بارها در افتاده. برخوردی هم که با ظریف کرده همینه، یعنی با وجود اینکه این مذاکرات مورد حمایت آقای خامنه‌ای بود و مجبور بودن که به نوعی به توافقی برسن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ولی سعی کردن که به نوعی برخورد کنن که ظریف و دولت روحانی اینو به عنوان یه موفقیت به حساب خودشون نذارن. این کشمکش همواره ادامه داره، جزئی که ترکیب مجلس آینده عوض میشه.
در این میان یکی دیگر از رویدادهای مهم مربوط به مجلس نام رویکرد آن در قبال توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 بود. پیش از این و با آغاز مذاکرات هسته‌ای، نمایندگان مجلس بارها از عملکرد تیم مذاکره کننده اتمی ایران انتقاد کرده بودند. در این حال به رغم مخالفت دولت، نمایندگان مجلس در روز 19 مهر سال جاری جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کردند. به موجب این طرح در صورت تشدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا قرار بود توافق ژنو لغو شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. با این همه طرح اجرای توافق هسته‌ای با 161 رأی موافق در روز 21 مهر ماه به تصویب مجلس رسید. مرتضی کاظمیان:
وقتی در مهر ماه این برجام در یک جلسه 20 دقیقه‌ای تصویب شد و به نوعی مهمترین طرح مجلس نهم و شاید یکی از طرح‌های تاریخی در جمهوری اسلامی و حتی تاریخ ایران در کمتر از 20 دقیقه به تصویب رسید، جزئیات اون بیش از پیش مشخص شد که به چه اندازه مجلس در جمهوری اسلامی یک جایگاه نمایشی و فرمایشی پیدا کرده و به خصوص مجلس نهم تا چه اندازه فاصله گرفته از کار ویژه‌های پارلمان در ایران.
مجلس نهم از ابتدای حیات خود شاهد رویدادهای مهم دیگری نیز بوده است، از جمله که در روز 27 خرداد سال 92 در شرایطی که تنها 3 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و محمود احمدی نژاد تا 2 ماه بعد از آن همچنان رئیس جمهوری رسمی ایران به حساب می آمد، خبر احضار او به دادگاه به دلیل شکایت مجلس منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شاکیان علی لاریجانی رئیس مجلس بود. بر اساس این گزارش، شکایت از رئیس جمهور برای تشکیل ندادن به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس، ارسال نکردن برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و شیوه ادغام وزارتخانه‌ها از جمله شکایاتی بودند که به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه شده بودند. در همین حال از جمله رویدادهای دیگر مهم در مجلس، قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در صحن علنی، موافقت با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز تحقیق و تفحص از سهام عدالت، تصویب طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران و انتقال پایتخت ایران بودند.